شاعر اومده، گاهی زبور و زبور اومده که زبور جمعش میشه زبور، که هر کدام از اینها در واقع همون بیانگر و نامه اعمال هستن. هر کار کوچک بزرگی در این نامه عمل نوشته شده و کل شیء فعلوه فی الزبور و کل صغیر و کبیر مستطر، آیه سوره قمر آیه 52 و 53، که همه چیز در اینجا ریز و درشت در این کتاب نوشته شده. در سخنی از امیرالمومنین در نهج البلاغه داریم، خطبه 114، که از آن می‌فرماید که و تستغفر هم احاط به علمه و احاط کتابه، علم غیر قاصر و کتاب غیر مقادر، از خدای متعال آمرزش میخوام درباره اون چیزی که علمش به اون احاطه داره و کتابش اون رو احصا کرده و ثبت کرده، علمی که در اون کوتاهی نیست، کتابی که از هر چیز از هیچ چیز فروگذار نکرده. دومین خصوصیت این نامه اعمال قطعیت و غیر قابل تردید بودنشه، که هیچ کس نمیتونه بگه نه من این کارو نکردم یا من قبول ندارم، چون این نامه از انسان جدا نیست، در واقع وبال گردنشه، همیشه همراه او هست. قرآن میفرماد و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا اقرأ کتابک کفا به نفس کل یوم علیک حسیبا، آیات 13 و 14 سوره اسراء. طائر یعنی همون نامه اعمال هر انسانی به گردنش قرار دادیم و روز قیامت کتابی برای او بیرون میاریم که آن را در برابر خودش گشوده و باز میبینه. بو میگیم که کتابت را بخوان که امروز خود برای حسابگری خودت کافی هستی. در این آیه سه نکته وجود داره. یکی این که این طائر یعنی نامه اعمال همچون طوقی در گردن انسان هست و هرگز از انسان جدا نمیشه. نکته دوم این که این نامه آنچنان روشنه که و با زبانی نگاشته شده که هیچ انسانی هم از بی سواد و با سواد، عرب و غیر عرب، هیچ مشکلی نداره که بخواد مثلا نفهمه یا قادر نباشه اونو بخونه. نکته سوم این که نامه اعمال انسان منشوره، یعنی بازه و همه اهل معاشر میتونن ببینن و بخوانن. در آیه دیگری هم داریم که و از صحف و نشرت، روزی که نامه‌های اعمال، کتاب‌ها، که صحف هم بازی که دیگه از اون عناوین نامه اعمال هست، اینا کلاً بازه. در حدیثی از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود اذا کان یوم القیامه دفع علی الانسان کتابه ثم قیل له اقرا قلت فیعرف ما فیه. امام صادق فرمودن که وقتی که قیامت برپا میشه نامه عمل هر انسانی به دستش میدن، بعد به اون میگن که بخوان. راوی میگه که عرض کردم که آیا اون چی که در آن هست میشناسه میفهمه؟ فقال علیه السلام ان الله یذکره فما من لحظه ولا کلمه ولا نقل قدم ولا شیء فعله الا ذکره کانه فعله تلک الساعه فذلک فلذلک قالوا یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا یغادر صغیره ولا کبیره الا احصاها. امام صادق علیه السلام فرمود که خداوند یادش میاره، طوری که هیچ چشم به هم زدنی، سخن گفتنی، گام برداشتن یا هیچ چیز دیگه نیست که انجام داده باشه مگر اینکه آنها رو به خاطر میاره و کاملا میبینه. آنچنان گویی که همین الان انجام داده، تو قیامت وقتی میبینه گویی همین الان این کار از او صادر شده. و به همین دلیلی که میگه وای بر ما، این چه کتابی است که از هیچ کوچک و بزرگی فروگذار نکرده مگر اینکه اونها رو برشمرده و احصا کرده. در آیه دیگری هم داریم که درباره همین نامه اعمال، که این هم باز گویاست که این نامه شعور داره و ترا کل امتن جاسیه کل امتن تود آئلا کتاب ها الیوم توجزان ما کنتم تعملون هادا کتاب منینتقا علیکم بالحق انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون. جاسیه آیات 28 و 29. در اون روز هر امتی را میبینی که از شدت وحشت و ترس به زانو در آمده، هر امتی به سوی کتابش فراخونده میشه، امروز به خاطر آنچه که انجام میداده اید جزا داده میشید، این کتاب ماست که به حق بر شما سخن میگه، ما آنچه که انجام میدادید رو مینوشتیم و استنساخ میکردیم. نکته که در این آیه قابل توجه این که این نوشتن رو خداوند به خودش نسبت میده، در حالی که در آیات دیگه به فرشتگان و روشنه که مغایرتی بین اینها نیست، چون فرشتگان هم به امر اراده خدا اینها رو می‌نویسن و در واقع فعالیت اونها در طول فعالیت خداست. در ضمن استناد نوشتن به خدا می‌رسونه که کار مهم و دقیق بی تردید نمیشه شکی کرد. حالا من سه مورد رو گفتم، موارد دیگه هم هست که انشاءالله خدمت دوستان عرض خواهیم کرد. سوال ما هم اینه که کیفیت تحویل نامه اعمال به انسان چجوریست؟
کیفیت تحویل نامه اعمال به انسان به چه صورت هست؟ بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم از برنامه پرسمان اعتقادی رادیو معارف. خوشحالیم از این که آقای محمدی آرم برنامه که میره روی آنتن پیامک‌ها شروع میشه. من الان پیامک‌ها دارم میبینم از ساعت 7 و 7 دقیقه شروع شده، پیامک‌ها همونجوری پشت سر هم داره میاد و به دست بنده اینجا میرسه رو مانیتور، من دارم نگاه میکنم. چشم دوستان، به محض این که بتونیم حتما از بین پیامک‌های شما سوالاتی رو خواهیم خوند، جناب استاد محمدی پاسخ خواهند بود. عذرخواهی میکنیم که فرصت نیست همه پیامک ها رو بخونیم، چون بعضیاش رو قبلا پاسخ دادیم، بعضیاش رو باید دوستان توی شورایی بررسی کنن و بعد اجازه بدن، بعضیاش قابل بیانه که اینجا میتونیم بخونیم. خب خیلی معطل نکنیم برنامه را. جای محمدی اولین شنونده خوبمون پشت خط ارتباطی هستن، اجازه بفرمایید. بسیار عالی، اگر صدای بنده رو میشنوید سلام عرض میکنم و خیلی خوش آمدید.
سلام خدمت شما و خدمت استاد محترم آقای محمدی. با تشکر از برنامه شما که من چندین سال مستمع برنامه شما هستم، مخصوصا پرسمان های اعتقادی و برام کاربردی، دیگران هم بازگو میکنم. سوالم اینه، چند سال پیش حاج آقای محمدی در برنامه مقدماتی درهای بهشت رو توصیف کردن که جا دارای چند در هست و هر سردری راهکارهایی نوشته که واقعا یک برنامه زندگیه. حالا میخواستم از حاج آقای محمدی بپرسم آیا بر سردرهای جهنم هم چیزهایی نوشته شده؟ من نمیدونستم به کجا مراجعه کنم، گفتم ایشون خودشون برای اون توضیح بدن اگر بر سردرهای جهنم هم چیزهایی نوشته ما اونها رو یادداشت کنیم و باز برای دیگران بازگو کنیم و خودش راهکارهایی هست در زندگی.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از تماستون. مایل هستید خودتون معرفی بفرمایید؟
بله، افتخار همشهری آقای محمدی رو دارم، از شاهرود خدمتتون زنگ زنم اردکانی.
بسیار عالی، خیلی ممنون سرکار خانم اردکانی، انشاءالله موفق باشید. وقتتون بخیر و خدا نگهدارت.
بندم تشکر میکنم از این همشهری مکابت، من از لحجشون فهمیدم که همشهری ماست.
حس ناسیونالیستی خیلی قدر میشه.
بند لحجه ندارم، ولی شاهرودی ها که لحجه دارم بند کاملا متوجه میشون. آره. تشکر میکنیم از این خواهر محترم. من تصور میکردم که ما درهای جهنم رو هم تو همون برنامه گفتیم که ظاهرا نگفته بودیم. علی سوال معلومه که نگفته بودیم، فقط درهای بهشت رو توضیح داده بودیم.
بله، من تو خاطرم هست که درهای بهشت رو فرمودید و گفتید که به جهنم 7 در داره و بهشت 8 در. توضیحات
بسیار، هم جهنم یک در کمتر داره، هم اون جمله هم که نوشته شده یه جمله کمتره، اونجا هر دری 4 تا جمله نوشته شده بود، اینجا هر دری 3 تا جمله نوشته شده. حدیث باز از پیامبر هست، باز از عبدالله ابن مسعود که پیامبر فرمودن در شب معراج، در همون ضمن حدیث معراج، که من دیدم بر سردرهای جهنم نوشته بود به این ترتیب که حالا عرض میکنم: علل باب الاول ثلاث کلمات، بر در اول 3 جمله نوشته شده بود. یک: من رجا الله سعده، هر کس به خدا امیدوار باشه خوشبخت و سعید خواهد بود و پیروز شده. در واقع هر کس امیدوار به خدا باشه پیروز شده، این جمله اول. جمله دوم: و من خاف الله امنه، هر کس خدا بترسه در امان خواهد بود. یعنی خوف از خدا انسان رو در امنیت کامل قرار خواهد داد. و جمله سوم، والهالك المغرور من رجا غیر الله، و اون کسی که به غیر خدا امید داشته باشه اون آدم مغروری است که در هلاکت افتاده. این روی در اول. و علل باب ثانی، بر در دوم نوشته شده بود من اراد ان لا یکون عریانا یوم القیامه فلیکسل جلود العاریه فی الدنیا. هر کس دوست داره که در روز قیامت برهنه و عریان نباشه، در دنیا باید بدنهای عریان و برهنه رو بپوشونه، حالا البته عریان مستمندان. حالا پوشوندن در زمان ما حتما فرق میکنه دیگه، اون زمان واقعا برهنه بودن،
واقعا لباس نداشتن،
مثلا تو نماز حتی شرکت کنن. اما امروز نه، امروز ممکنه برهنه نباشن ولی لباس طوریست که ممکنه محرومیت هایی براشون ایجاد کنه. به هر حال پوشوندن لباس باعث میشه که انسان در قیامت برهنه نباشه. یه جمله. جمله دوم، من اراد ان لا یکون از شانن یوم القیامه فلیسقل اتاش فی دنیا. هر کس که میخواد که در قیامت تشنه نباشه، در دنیا به مردم آب بده. اینم باز آب دادن گاهی ممکنه که به صورت های دیگه باشه غیر از اینکه انسان یه لیوان آب دست طرف بده. خب در حجاز آب دادن با کشور ما فرق میکنه. جمله سوم، من اراد ان لا یکون یوم القیامه جائعا فلیطعم البطون الجائعه فی دنیا. هر کسی میخواد در روز قیامت گرسنه نباشه، باید شکمهای گرسنه رو در این دنیا طعام بده و سیر کنه. این هم در دوم. اما بر در سوم، و علی الباب الثالث مکتوب لعن الله الکاذبین، لعنت خدا بر کسانی که دروغ میگن. لعن الله الباخلین، لعنت خدا بر کسانی که بخل میبرزن. لعن الله الظالمین، لعنت خدا بر کسانی که به مردم ظلم میکنن و ستم میکنن.
این سه تا در شد تا اینجا.
بله، سه درش این بود. اما بر در چهارم و علی باب رابع مکتوب ثلاث کلمات، سه جمله نوشته شده بود. اول، اذل الله من اهان الاسلام. هر کس بخواد به اسلام اهانت کنه، خدا او را ذلیل خواهد کرد. بعضی ها متاسفانه تو این فضای مجازی و جاهای دیگه این هم در دنیا ذلیل خواهند شد، عمده در آخرته. خاری اصلی اونجاست. کسی که بر در چهارم نوشته شده هر کس اسلام رو به اسلام اهانت کنه، خدا او رو ذلیل خواهد کرد. اذل الله من اهان اهل البیت. هر کس به اهل بیت اهانت کنه، خدا او رو ذلیل خواهد کرد. اذل الله من اعان الظالمین على ظلمهم للمخلوقین. خداوند کسی که ظالمین رو کمک کنه که بتونن بر مظلومین ظلم کنن، بر مخلوق ظلم کنن، خدا اینها رو ذلیل خواهد کرد که یاری میکنن به ظالمین که بتونن بر مخلوق ظلم کنن. و علال باب الخامس، بر در پنجم مکتوب اون ثلاث کلمات، سه کلمه نوشته شده بود. جمله اول، لا تتبع الهوا فالهوا یخالف الایمان. از هوای نفس خودتون پیروی نکنید، چون هوای نفس مخالف ایمانه. این دوتا در دو جهت مختلفن. اگر دنبال هوای نفس رفتیم، بدونیم که خلاف جهت ایمان داریم میریم. ولا تکسر منطقش فی ما لا یعنیش تسقط من رحمت الله. اونجایی که فایده نداره پرحرفی نکن. در امور بی فایده گفتار زیاد نداشته باش، بدون غرض بی فایده اینها رو گفتار رو به درازا نکشان. چرا؟ چون از چشم خود از رحمت خدا میوفتی، از نظر رحمت خدا سقوط میکنی. تسقط من رحمت الله. و سه، بلا تکن اونا لظالمین، برای ستمگران یار و یاور هرگز نباش. و علال باب ساده، و علال باب سادس مکتوبون بر در ششم نوشته شده بود انا حرامون علال مجتهدین. من بر کسانی که اهل جهاد و کوششن حرامم، بر کوشش کنندگان و جهادگران در راه خدا من حرامم. یعنی جهنم گفته که این جهنم برای کسانی که در راه خدا تلاش میکنن حرامه. انا حرامون علی المتصدقین، کسانی که اهل صدقه هستند من بر صدقه دهنده ها حرامم. یعنی صدقه جهنم رو بر انسان حرام میکنه. و چقدر جالبه، انا حرامون علی الصائمین، بل این درششون نوشته شده که من بر روزداران حرامم. کسانی که روزی میکنن، روزی میگیرن، این جهنم بر اونها حرامه. این هم از کنم که
درب ششم.
درب ششم. اما در بردر هفتم و علی الباب الصابه مکتوبون ثلاث کلمات، سه جمله نوشته شده بود: حاسبو انفسکم، حاسبو نفوسکم قبل ان تحاسبو. قبل از اینکه در قیامت شما رو به حساب بکشن، شما خودتون از خودتون
حساب ریستید.
این جمله ما تلاوت خون زیاد داریم: لیس من نامن نمی حاسب نفسه و فی کل یوم مرتن او مرتن، یا حاسب انفسه. اون فراوان داریم. یک: و وبخو نفوسکم قبل ان توبخو. قبل از اینکه دیگران شما توبیخ کنن و سرزنش و ملامت کنن، خودتون در دنیا نفس ملامتش کنید. وقتی انسان نفس ملامت میکنه، دیگه نفس جرات نمیکنه کار انجام بده. خود این سرزنش و ملامت که همون نفس لوامه باشه، باعث میشه که انسان حواسش جمع کنه، دوباره اون گناه رو انجام نده. وادعوا الله عز وجل قبل ان تلدوا علیه ولا تقدروا علی ذلک. خدا رو بخوانید، خداوند متعال رو بخوانید، دعا کنید قبل از اینکه بر خدا وارد بشید، دیگه نتونید بخونید. تا انقدر که در دنیا هستید خدا رو بخونید قبل از اینکه بر خدا وارد بشید، یعنی از دنیا رفتید دیگه نمیتونید خدا رو بخونید، دیگه فایده نداره، خوندنم فایده نداره. این هفتر جهنم بود که من جملاتش رو خوندم و به احترام این خواهر محترم که تشکر میکنیم از تماسشون و از این دقتشون که من فکر میکردم تو برنامه همه اینا رو خوندم.
نه، چون زیاد بود جملات توی بحث بهشت. شما فهمید ما از جهنم میگذریم و حالا وارد بهشت بشیم، حالا زیاد تو جهنم نمونیم، دیگه اینا رو بیان نکردید.
اینا همش آموزنده بود و همش در واقع
خواستم همین رو عرض کنم. این جملات یه جوریه که جهنمی ها وارد به جهنم نشده با این جملات اذیت میشن، یعنی دقیقا این کارا رو نکردن، از همون دم در جهنم شروع میکنن اذیت شدن. تا بسیار عالی، خیلی ممنونم از جای محمدی و از این خواهر محترممون. خب دوستانی که تازه به جمع ما اضافه شدن، من سوال برنامه رو خدمتتون تقدیم کنم. سوال برنامه این هست که کیفیت تحویل نامه اعمال به انسان به چه صورت خواهد بود در قیامت؟ 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 و سامانی پیامکی 3553 آماده دریافت جواب این سوال و سوالات شماهات شما عزیزان هست.
پرسمان رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
خب خیلی ممنونم از این که همچنان با ما همراه هستی و در خدمت شما عزیزان هستیم از برنامه زنده پرسمان اعتقادی. نوبت بخش پاسخهای کوتاه هست که دوستانمون زحمت کشیدن و جای محمدی هم قبلا تشریف بردن داخل استودیو و پاسخ دادن به سوالاتی که میشد جواب کوتاه داشته باشه. تهیه کننده محترممون این بخش رو آماده کردن، آماده هست با هم میشنویم.
پاسخهای کوتاه
919-83-87 نوشتن: با سلام، این که میگن اگه مقداری تربت کربلا رو در قبر کسی بریزی یا با میت دفن بشه فشار قبرش از بین میره، درسته؟
بله، اگر مؤمن باشه. در روایت داریم که همراه کردن مقداری تربت سید شهدا سلام الله علیه باعث تخفیف عذاب یا برداشت شدن عذاب قبر و فشار قبر میشه، منتها باید حرمت اون تربت حتما حفظ بشه، نه که بریزن تو قبر بپاشن، نه، باید حتما در یک بسته چیزی باشه و در کفن باشه، یه جای مناسب باشه که حتی حرمت نشه. اما در روایت داریم که یکی از چیزهایی که خوبش همراه میت علاوه بر اون جریدتین، دو تا چوب تازه که همراه میت باید باشه، چیز از این قبیل، یکی از اونها هم که گفته شده که همین تربت سید الشهدا است، چنانکه نوشتن قرآن مثلا بر کفنش یا نوشتن جوشن کبیر بر کفن یا شهادت مؤمنین، اینها از اون اموری است که همراه میت باشه خوبه.
سوال
سوال داشتم من از آقای محمدی. سوالم در مورد اینه که طبق آیات قرآن اولین انسانی رو که خداوند آفریده حضرت آدم بوده. بعد میخوام ببینم پس این انسان‌های قارنشین و آدم‌های اولی و اینا که ازشون اسم می‌برن اینا چه جوریه؟ چجوری با هم جمع میشه؟
اون انسان‌ها از نسل‌های گذشته بودن به این نسلی که ما از نسلشیم ربطی ندارن. امام باقر علیه السلام فرمودن شاید شما خیال می‌کنید تنها نسل آدمی است بر روی زمین خلق شده، نه، خداوند قبل از شما 7 عالم خلق کرده، 7 آدم و شما 8 نسل آدمی است بر روی زمین خلق شده اید. بنابراین اون آدم‌ها، اونایی که فسیلاشون کشف شده و اونایی که شما فرمودید انسان‌های اولیه، اونها ربطی به این نسل ندارن، قبل از این نسل بودند.
جناب آقای حسن رضاییان از فسا برای ما پیامک فرستادن و نوشتن: سلام، انسان از خاک آفریده شده و در قرآن داریم که همه چیز از آب آفریده شده. اینها چطور با هم جمع میشن؟
در قرآن نداریم که همه چیز از آب آفریده شده. در قرآن داریم که بمنر ماعی کل شعین حی، حیات از آبه، نه اینکه همه چیز از آب خلق شده. حیات انسان هم از آبه. اون نطفه‌ای که در 4 ماهگی دارای حیات میشه، اون هم خب نطفه هست، آبه. بله، اون نطفه هم قبلش خاک بوده، یعنی نطفه قبلا خاک بوده، خاک تبدیل به مثلا گیاه شده، گیاه رو مثلا فرض کن گوسفند خورده، گوسفند تبدیل غذای انسان شده، اون غذا در انسان تبدیل به نطفه شده، بعد نطفه شده انسان، یه چنین سری رو طی کرده. پس همه انسان ها اصلشون از خاک بوده، اما اون چی باعث حیات شده، اون نطفه میتونه حیات داشته باشه، نه خاک. اون خاک بعد از اینکه این سیر تطور رو طی کرد، تبدیل به نطفه شد و آب شد، اون آبی که من الماء کل شیئن حی. پس آیه قرآن نمیفرماید که من الماء کل شیئن خلق، همه چیز از آب خلق شده، فرماید که حیات هر چیز از آبه و این کاملا درسته.
پرسمان. پرسمان، مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
خب خیلی ممنون از اینکه ما را همراهی می‌فرمایید. خوشحالیم از اینکه سوالات شما عزیزان و پیام‌های شما عزیزان دست ما میرسه و اینجا می‌خونیم و لذت می‌بریم از اون چیزی که شما برای ما می‌فرستید و انشالله توی فرصت مناسبی همه رو انشالله مطرح خواهیم کرد. خب حاجی محمدی، اگر اجازه بفرمایید من یه دونه از سوالای پیامکی که رسیده خدمتتون بخونم. 0912-55-60 سوال کردن که چرا شرک ظلم عظیم است و جزایش جهنم، در این ظلم ظالم و مظلوم کیست؟
بله، ظلم در لغت در واقع وضع شی در غیر موضعش هست، یعنی اگر چیز سر جای خودش نباشه اینو بهش میگن ظلم، و چون در ستم و بقیه بر بندگان خدا هم کاری انجام میشه که جای خودش نیست، به جای اینکه بخواد بنده خدا احترام کنه یا حقش رو مراعات بکنه، حقش رو زیر پا میذاره یا حقش رو ضایع میکنه، میگیم به فلانی ظلم کرد. پس خود ظلم به معنای اینه که چیزی سر جای خودش نباشه. اگه انسان کلاهش رو به پاش کرد میشه ظلم، و اگه کفش رو سرش گذاشت چی میشه؟
ظلم.
در لغت به این معناست. و چون خداوند شریک نداره، کسی برای خدا شریک قائل شد، این ظلمه. وضع شی در غیر موضعش هست. چرا؟ چون خدا شریک نداره. و ظلم بزرگی هم هست، چون یک قرار دادن چیزی که به هیچ وجه قابل قرار دادن نیست. حالا وقت من مثلا مثال زدم که کفش رو سر میشه گذاشت، اما جای خدا، کنار خدا و شریک خدا امکان نداره چیزی قرار بگیره. هم عقل مخالفه، هم علم مخالفه، هم وحی مخالفه. به این دلیل میشه ظلم عظیم، ظلم بزرگ میشه. در این که خب ظالم کیه؟ اون مشرک ظالمه. در این که مظلوم کیه؟ خدا، منتها مظلوم نه به اون معنی که تو ذهن ماست، به معنی لغویش. در واقع اون جایی که خدا باید باشه، حق خدا ادا نشده، خدا جای خودش قرار نگرفته. به این اعتبار میشه بگفت خدا مظلوم واقع شده. و ظلم هم که عرض کردیم که همین خود شرک هم میشه ظلم. یا این که بگیم نه، مظلوم اینجا در واقع ظالم و مظلوم هر دو یک نفره. اینجا ظالم و مظلوم با هم جمع شدن. خود مشرک هم ظالم است هم مظلوم. منتها چون انسان دو تا نفس داره، اون نفسی که برای خدا شریک قائل شده، اون نفس جاهل، اون نفس حیوانی، اون نفس دروغین، اون خود کاذب، اون ظالمه. اون خود انسانی، خود فطری، خود حقیقی، خود اصلی اون مظلومه و ظالم خود انسان هست، منتها اون خود کاذب. مظلوم هم خودشه، منتها اون خود حقیقی.
یعنی میتونیم بگیم مثلا نفس اماره و لوامه
ابن داره، بگیم نفس اماره ظالمه، نفس مطمئنه یا نفس لوامه، یا بگیم که مثلا اون بود حیوانی انسان ظالمه، اون بود انسانی انسان، بود فطری انسان مظلوم. هم دو تا نفس که عرض کردم، بنابراین میشه اینجوری گفت که ظالم و مظلوم هر دو انسان هست، منتها به دو اعتبار، دو تا خود، خود اصلی مظلومه، خود کاذب ظالم.
بسیار خیلی ممنونم جای محمدی، سپاسگزارم. سال برنامه این هست: کیفیت تحویل نامه اعمال به انسان به چه صورت می باشد؟
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
من خواستم بگم که مثلا خدا که الان تمام قدرت داره، خب چجوری که مثلا خودش به وجود اومده؟ خب حالا من خواستم بگم خدا چجوری که مثلا خودش تنها آفریده شده و این همان قدرت هم داره، میخواستم بگم مثلا این چجوریه؟ من یدالله حیدری هستم.
خب خیلی ممنونم، اینم از سری سوالاتی بود که دوستان بعد از برنامه تماس میگیرن، صداشون ضبط میشه و این قشر سوالات هم باید در خدمت استاد محمدی باشیم، ان شاء الله پاسخ خوب باشه.
نکته اول اینه که خب خدا دیگه آفریده نشده، آفریده یعنی اون که نیست به وجود میاد، خدا یعنی اون که هست، خود آست، آفریده نشده. پس خود سوال که بگیم خدا چگونه آفریده شده است غلطه، چون چیزی میگیم چگونه آفریده شده که مخلوق باشه، در حالی خدا خالقه، خدا مخلوق نیست. به همین اصل این سوال غلط. میخوام مثال بزنیم که مطلب روشن‌تر بشه. اگر به شما بگن که این غذا چرا شوره، شوری غذا از کجا آمده، شما چی میگید؟
از خودش، از نمک.
از نمک.
نمک اون وقت شوریش از کجاست؟ از خودش.
بله.
یه پله رفتم جلو جا.
بله. اگر بپرسن شوری غذا از کجا آمده، میگید از نمک. پرسن که شوری نمک از کجا آمده، میگید چی؟
از خودش.
از خودش. چربی غذا از کجا آمده؟ از روغن. چربی روغن از خودش، روغن خودش چرب. این گرمای اتاق از کجا اومده؟ از آتش. گرمای آتش از کجا اومده؟ از خودش. آتش ذاتش گرمه. هستی عالم از کجا اومده؟ از خدا. هستی خدا از کجا اومده؟ از خودش. او واجب الوجوده، او قائم به ذاته، او دیگه مخلوق نیست. این اشکال رو حالا نه این دوست عزیزمون و خیلی از شنوندگان ما، بزرگان، بعضی از حکما، فلاسفه، مثلا برتران راسل، یه فیلسوف انگلیسی، ایشون میگه که وقتی من میخوام از راه علت العلل میخوام خدا رو ثابت کنم، میبینم که این برای خودشه. وقتی میگم هر چیزی علتی داره، پس خدا هم که چیز هست، وجود داره، باید علتی داشته باشه، در نتیجه ما به جایی نمیرسیم. این حرف فیلسوفش اینجوری میگه، توجه نداره که علت خواستن وجود نیست، که اگر وجود بود باید علتش عدم باشه، عدم باید اون رو وجود بیاره. نه، این که هر چیزی علتی میخواد، اون چیزی که نیست، علتش نه به خاطر وجودشه، به خاطر امکانشه، به خاطر حدوثشه، به خاطر حرکتشه، به خاطر ضعف و به خاطر فقرشه، به خاطر، فرض بفرمایید که حالا یکی از این چیزهایی من عرض کردم، حالا اینا که گفتم هر کدام نظر یک عده از حکما هست. مثلا پس اون مشام میگن که چون موجودات، مخلوقات ممکنن، هر ممکنی علتی میخواد. حالا خدا ممکنه؟ خیر، خدا واجبه. متکلمین میگن که هر حادثی یک محدث میخواد. حالا خدا حادثه؟ نه خیر، خدا قدیمه، پس خدا نیاز به محدث نداره. ارسطویی ها میگن که هر متحرکی یه محرک میخواد، همون حرکت اول.
بله.
حالا خداوند متحرک؟ خیر، پس اون دیگه محرکی لازم ندار. فلاسفه متعله میگن که هر موجودی که ذاتن فقیره، هر هویت ربطی، هر فقیری نیاز به یک غنی داره که او رو بی‌نیاز بکنه. موجودات همه فقیرن، پس باید یک غنی باشه، فقر ذاتی. بیان فقر ذاتی علت خواستنه. خدا که غنی هست که علت نمیخواد، حالا این که من عرض کردم این بس دقیق شد.
بله.
فراتر از سوالی بود که اون دوست
بله. بله.
مثال هایی که زدیم خب مطلب روشن شد. بس یه مقدار بردیم عمیق‌ترش.